أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير، و صلى الله على نبيه الأعظم محمد و آله الطاهرين. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه والجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الهیه الحجت الهاد المهدی. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الاله. این اهتمامی که مقام معظم رهبری از خود نشون دادن در ارتباط با تحریف شخصیت امام، در اونم در 14 خرداد، در یک روز به این مهمی، روزی که تمام چشمهای دنیا به این سمت و بالاخره امهات مسائل معمولا گفته می شده، چقدر باید این موضوع اهمیتش بالا باشه، بحث تحریف شخصیت حضرت امام، اینکه چرا واقعش در جریان سیاسی شخصیت ها، لیدر ها، نخبگان و غیره، چرا قبل از این هیچ حرکتی توی این زمینه از خود نشون ندادن، هیچ دریافتی نسبت به این موضوع نداشتن، چرا برای هیچ کس این اولویت نشد یک دفعه ای؟ چون میدونید وقتی یک کار علنی میشه، عمومی میشه، اون هم در سطح بالاخره میلیاردی مسلمان، دیگه بالاخره تمام چشم دنیا اینجاست، همون قطعه ای که نشون میداد در کنار جایگاه، اقلن هیچی نباشه حدود 200-300 کشور نمایندگاشون به طریق مختلف اونجا بودن، حدود 200 کشور فقط طلبه و دانشجو در ایران دارن تو اون برنامه حضور داشتن، نمایندگی های مختلف. حالا دیگه کاردارها و سفرها و دیپلومات ها و اینها دیگه جای خود داره. خب توی یه چنین جایی که خیلی علنیه، خیلی عمومیه، یه چنین مسئله داخلی به این وسعت، یعنی یک ساعت و نیم موضوع بحث حضرت امام مقام اعظم رهبری رو به خود مشغول کرده، پس باید خیلی مسئله کلیدی و مهمی باشه و خیلی هم باید خطر عظیمی باشه. خودشون هم اشاره کرد که این خطر، خطر انحراف در صراط مستقیم نظامه. چجوری آخه یه دفعه یک شبه اینجوری شد؟ یک شبه که نمیشه، کربلا یک شبه ایجاد شد، امام حسین رو یک شبه کشتن، یعنی یک شبه تصمیم گرفتن بیان کربلا کوفیان رو تموم شد، یا مدت ها در ارتباط با این مسئله کار شد، 50 سال زمین سازی شد تا خون سید شهدا رو زمین ریخت. 50 سال کم نیست، حدود 50 سال زمین سازی شد تا این اتفاق افتاد، تا یه نفر در جایگاه رسول الله علنان بیاد بگه لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا ولا وحیون نزل. 50 سال کار شد تا یه نفر در جایگاه رسول خدا بنشینه بگه وحی نیست. قصه اصل صراط مستقیم نظام وقتی میشه اینجوریه. خب حالا اگر اینها به مرور شده، رفته رفته شده، چجوری کسی عکس العمل نشون نداده؟ نکنه به خاطر اینه که نخبگان نسل نو، ما بگیم نسل امروز، حالا نسبت به امام اونقدر که به مقام معظم رهبری، به شخص ایشون حالا ارادت هست یا نسبت به امام ارادت نیست یا عنایت نیست، این یه مسئله واقعا مهمیه، این باید باشه. این قصه امروز نیست، قصه قبل از اینم هست. مثلا شما امام حسین علیه السلام روز عاشورا خود رو با رسول الله معرفی کرد، انی انا ابن المصطفی، خودش رو با رسول خدا امام سجاد با رسول خدا معرفی میکنه، با امیرالمؤمنین معرفی میکنه، حضرت علی اکبر انتصاب خودش رو به رسول خدا میفرماد، باز با این حال میکشن این بزرگواران رو. همه هم میدونن اینها خاندان رسول الله هن. چرا خاندان رسول خدا؟ یعنی چرا رسول خدا در زمان امام حسین دیگه انقدر اهمیت نداره که فرزندش کشته بشه یا نشه؟ خب این یه نکته است دیگه. 36 سال از جریان انقلاب گذشته، حدود 26 سال از رحلت امام میگذره، یه حرکتی شروع میشه که کم کم امام تحریف بشه. تا امام که تحریف شد دیگه فراموش میشه. چرا؟ چون امامی که اون شاخصه های اصیل الهی رو شما ازش جدا کنی دیگه امام نیست، دیگه یه کارکتری مثل خیلی از شخصیت های دیگه جهانیه، تموم میشه، کسی دیگه باش کاری نداره. چرا؟ یعنی این قصه که تکرار تاریخه. چرا زمان رسول خدا، چرا زمان امام حسین پیغمبر اهمیت نداره؟ نداره. یزید وقتی که میزد به لب و دهان مبارک امام حسین، اون بارگاهی یک کسی بود جزو همین درباری های یزید، گفت نزن، من دیدم رسول خدا به این لب و دهان بوسه زد. یزید با همون چوب دستی شروع کرد همونو زدن و اکارخ بیرون انداختن. خب وقتی گفت من دیدم رسول خدا بر این لب و دهان بوسه زد، کی بود گفت من دیدم؟ من دیدم، پس باید کسی باشه که سنش برسه به زمان رسول خدا. خب چرا یه جوان نگفت اونجا؟ کسی بود که دیده بود. چرا برای اون جدیدیا مهم نبود که پسر رسول خدا الان سرش تو تشته؟ اینها رو یزید مدیون زحمات معاویه است و کسان دیگه‌ای که حکومت کردن. رفته رفته رسول خدا از اهمیتش کاسته شده، خیلی مهمه. همین الان شما بعضی از شهرهای ایران برو سید ببینن جلوی پاش که بلندشن دستشو ببوسن دورش بگردن که هیچی، به همه چی در همه چی ترجیح میدن به خودشون. من دیدم. اما بعضی جاها شما خیلی دیگه حالا سید نیست، میبینی حتی توی بعضی از شهرها با شال سیدی و کلاه سیدی تکت دیگری میکنه، حالا یا مغازشه یا مغازش نیست، بالاخره داره این کار رو میکنه، میخواد یه خود ترحم مردم رو جلب بکنه، عمدن یک شال سبز بزرگی میندازه و یه کلاه سیدی که بهش کمک بکنن. یعنی تا این حد نازل کرده جایگاه سیادت. بعضی جاها اینجوری نیست، بعضی جاها اینجوری هست. خود روحانیت بعضی شهرها خیلی تحویل میگیرن، بعضی شهرها نه اصلا، یه تفاوت‌هایی وجود داره. رفته رفته اگر شما حافظ این اصولت نباشی، به گذر زمان دشمنان تو فهمیدن باید چه کار کنن، دشمنان فهمیدن باید چه کار کنن، پس میان سراغ اصول شما. خب پس ما لازم داریم هر شنگایی هی ذکر امام کنیم و ویژگی های امام رو با هم دوره کنیم. بله بله بله، همین کار رو ائمه خدا نسبت به رسول خدا انجام میدادن، هر از شنگایی رسول خدا رو وصف میکردن، یا برخی از اموری که خودشون فرمان میدادن انتساب میدادن به بیانات رسول خدا. خود قرآن یادگار رسول اکرم دیگه. پس این یه مطلب خیلی طبیعیه، اتفاق طبیعیه که میفته در هر جامعه. طبیعت به معنای طبیعت نه آب و باد و خاک و گاب، نه اینها، نه، طبیعت به معنای طبع دشمن. اون به طور طبیعی دشمن بر میگرده به اصول شما مراجعه میکنه. خدا رو که نمیتونه بزنه، کیو بزنه؟ رسول خدا رو میزنه، رسول خدا رو میزنه. میگفت در روسیه اولین کسایی که فرستاده بودن تو فضا، کشور کمونیست، حتی یه پیام‌هایی دریافت میکردن روی زمین، اونجا چه اتفاقی افتاده بود؟ اولین انسان‌هایی که رفته بودن فضا و اینها. بعد خیلی مهمه دیگه، شما حساب کنید یک شوروی حالا با این قدرت، اون زمان بر قدرت بود، الان نگاه نکنید دیگه شوروی هیچی نیست، شانه به شانه آمریکا میزد تو دوره طاغوت ما که ما اینو میدیدیم. بعد رفته منتظرن ببینن آه یه پیام از بالا اومد، این پیام چیه، همه منتظرن این پیام به شما چیه. حالا اون کمونیستی که حالا دانشمند اینها یا هر چیزی هست، توی سفینه رفته تو فضا، اونجا یه پیغام فقط تونسته بده، میگه به مردم، به مردم روسیه بگید برای ما دعا کنن. بابا اینجا کمونیست دنمه، ولمون کن بریم بابا، کمونیست چیه؟ اینا کمونیست ها میدونن خدا رو دارن، حالا ادا در میارن، ادا در میارن. حالا چرا دیگران این اهتمام رو ندارن؟ فقط باید ما معظم رهبری توی چه این جایگاهی، توی چه این روز حساسی؟ اینا نشانه های خطره، اینا فاصله ها رو نشون میده، واقعا نشانه های خطره. ببین آقا، جنگ اداره شد، یه دی رفتن جبهه، چند درصد؟ زیر 10%. درسته زیر 10% جبهه رفتن، ولی اون عده‌ای که اهتمام به جنگ داشتن بالای 50%. خیلی هاشون که خانواده های این هان، خب عزیزشو فرستاده دیگه، یالا و پیرزن پیرمرده عزیزشو فرستاده، کمک داره میکنه. یه عده‌ای هم که واقعا خب باید بالاخره مملکت رو اداره کنن دیگه، همه که نمیتونن ول کنن برن. یه عده‌ای هم عقب دارن نیرو تربیت میکنن، پادگان ها باید نیرو جذب کنه، آموزش بده، تجهیز کنه. 10% جبهه رفت، ولی این به معنی نیستش که اینقدر آدم فقط اهتمام به جنگ دارن، باقی هم هست، منتها مستقیم دیگه در جبهه شرکت نمی کنه. اگر یک روز خدای نکرده جامعه بره به سمتی که این 50%، 60% تبدیل بشه به 40%، 30%، 10%، وقتی نمیشه مقاومت کرد، معلومه نمیشه. چون شما وقتی جمعیت کم میشه، خالص‌تر که نمیشه، که جمعیت کم شده، امیرالمومنین مجبوره به جبهه طاغوت یه امتیازاتی رو بده. میگن یا علی چرا؟ میگه به خاطر اینکه بعد از من شیعیان من تحت مدیریت این حکام ظلمن، بابا اینا رو در میارن بعد از من، من صفر بگیرم، میتونم من صفر بگیرم، ولی بعد از من دیگه هر کی بفهمن شیعه علی ابن ابی طالب پوستشو میکنن، لذا من مجبورم خیلی جاها با اینا را بیام. بعد البته میفرماد ولی مهدی ما اینجوری نیست، مهدی ما وقتی حکومت میکنه چون مطمئن بعد از خودش کار ضعیف نمیشه، تمام اسلام رو پیاده میکنه. درست شد؟ تمام اسلام رو پیاده میکنه. خیلی ها الان بدبین میشن به امام، به رهبر انقلاب، به هر کسی دیگه، سر همینه، میگن آقا این اسلامه. خب معلومه که همه اسلام نیست، مگه تمام اسلام رو طاقت دارن مردم؟ چیزی میگی؟ یه روزه کوچولوه. چیه؟ روزه چیه؟ دیگه الان بچه های ما هم دارن روزه میگیرن دیگه. برو ببین با چه غرور و تکبری روزشو میشکنه، روزشو میخوره، جلو دیگران هم میخوره، فقط به خاطر اینکه به خودم هم میخورم. این دازه یه حکم فردیه، همه واقعا به همه احکام اسلام گردن میگذارن، این همه پرونده تو قوه قضاییه چه کار میکنه؟ حاضر نیست نسبت به همسر خودش گذشت داشته باشه، نه به خاطر خدا، به خاطر زندگیش. به بچهش رحم نمیکنه، به زنش رحم نمیکنه، به زندگیش رحم نمیکنه. حالا تو میگه خدا؟ تو این جامعه معلومه همه احکام اسلامو نمیشه پیاده کرد، انتظار داره این حکومت حکومت امام زمان باشه. خب معلومه نیست، هیچ کس هم ادعا نکرده این حکومت امام زمانه، خود امام و خود امام معظم رهبری و هیچ کسی، همه گفتن ما داریم به سمتش میریم، زمینه سازی میکنیم. اما خود همین حاکمیت امام عادل برکاتی داره که هیچ چیز دیگری این برکات رو نداره. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. این آیه برای این که بدونیم بحث تفرقه در دین خدا فقط مال ما نیست، فقط این پدیده به انگلستان نجس بر نمیگرده. برو عقب، نوح، ابراهیم علیهم السلام، موسی، عیسی، تمام این انبیاء اولوالعزم ما، صاحب رسالت ما، اینا همه مشکل داشتن با اتحاد جامعهشون. تفرق و تشتت آسیب به تمام انبیا رسونده و به همه دین ها رسونده. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماد فنظرو الى مواقع نعم الله علیهم حین بعث الیهم رسولا فعقد بملته طاعتهم و جمع على دعوته الفتهم. امیر المؤمنین در دوره خودشون یادآوری میکنن داستان همون سوره آل عمران، میفرمود برگردید سر همون هشدار الهی و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. امیر المؤمنین به همین جا اشاره میکنن، میفرماد نگاه کنی خدای متعال توسط رسولش این نعمت رو شامل حال ملت میکنه که چی؟ که تألیف قلوب میشه. پس چی وحدت رو ایجاد میکنه؟ ولایت. کی وحدت رو ایجاد میکنه؟ بله، خدا. چی وحدت رو ایجاد میکنه؟ ولایت. کی وحدت رو ایجاد میکنه؟ خدا. این خیلی مهمه
آقا. اهمیتش در چیه؟ خدا نمیتونست یک کاری بکنه ماها توسط عوامل میدانی به وحدت برسیم. هر یک کارش میکرد دیگه، ما توسط عوامل میدانی به وحدت میرسیدیم. به خودش وابسته نمیکرد. ببین، نظر به این که وحدت، اتحاد حول محور ولی، اثرش یک اثر بی نظیر و عظیمه، خدا سررشته این کار رو دست خودش گرفته خاطر اهمیتش. و الا هر کسی این سررشته رو دستش میگرفت میرم مردم رو متحد میکرد، بابای دین رو در میآورد. شما الان میبینید دشمنان یه جاهایی به هم متحد میشن ولی زود اتحادشون هم بین میره، زود هم بین میره. مثلا شوروی آمریکا چی شد بعد؟ زودی اتحاد اینا از بین رفت، تبدیل شدن دو قطب مقابل. تازه در ارتباط با ما متحد شدن دوباره بعد از فروپاشی کمونیست و شوروی سابق، دوباره اینا با هم مسئله پیدا کردن، دوباره به رقابت افتادن، به اتحاد نمیرسن. آقا آمریکا با اسرائیل الان متحدن. سب کن. اگر آمریکا با اسرائیل متحد بود در همه مواطن، در همه میدان‌ها، دو برجش پایین نمی‌اومد. بله، آمریکا الان با اسرائیل متحده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه می‌ترسه. به خاطر اینکه تمام کارترهای اقتصادی و سیاسی و امنیتی آمریکا همه صهیونیستن. اگه این موازنه به هم بخوره چی؟ همین آمریکا بابای اسرائیل در میاره، همین اسرائیل بابای آمریکا رو در میاره.
فقط کافی موازنه به هم بخوره. الان اسرائیل با تطمیع، تهدید، تحریم، این صهیونیست الان با تهدید و تحریم و تطمیع داره اداره میکنه دنیا رو. خب اینجوری یه عده باش متحدن، همون یه عده که باش متحدن وقت پیدا بکنن پدرشو در میارن، چون میخوان خودشون بشن قدرت بدتر. خدا عامل ایجاد اتحاد رو به هیچ کسی نسپرده، دست خودش گرفته. میفهمد من ولایت رو میدم. اگر شما نعمت ولایت رو قدر شناختید، شکرش رو به جا آوردید، فاصبحتم بنعمته اخوانا، من شما رو متحد میکنم. اگه ولایت رو نپذیرفتید، اتحادم خبری نیست. چرا رفتن سراغ امیرالمومنین؟ گفتن یا علی بیا بابامون اینو در آوردن. درسته؟ گفتن یا علی بیا بابامون رو در آوردن بابا. خب شما خودتون رفتید سراغ دیگران. آره، خودمون رفتیم سراغ دیگران و این نمیستیم اینقدر منافعمون در خطر قرار میگیره. منافع در خطر گرفت زیر پای خلفارم، همین مردم کشیدن. خب یا علی، اینا که به خلفای خودشون که خودشون بر علیه حق پذیرفته بودن خیانت کردن، خب تو هم خیانت میکنن و میدونم خیانت میکنن، ولی مراجعه کردن چیکار کنیم؟
مراجعه کردن باید بریم اجابت کنیم.
اگر ولایت علی علیه السلام رو نپذیرن، ببین داداش ولایتی هیچ کیو نمیپذیرن. اگر تحت ولایت علی به اتحاد نرسن، تحت ولایت هیچ کس دیگه ای به اتحاد نمیرسن. یزید چند سال حکومت کرد؟ 3 سال. بغضن لعبیک، رفتن سراغ امام حسین، امام حسین رو کشتن. امیرالمومنین لااقل 4 سال حکومت، 4 سال و نیم حکومت کرد. یزید 3 سال بیشتر حکومت نکرد.
کوفه هی حاکم عوض میشد، هی حاکم عوض میشد.
اینجوری نیست اگه به امام حسین خیانت کنن حتما به خلیفه بعدی خیانت نمیکنن. نه خیانت میکنن. دوستان یه چیزی عرض بکنم، این یه قاعده است، دنیا اینجوریه، دنیا اینجوریه. اگه فکر کنی کسی خیانت نمیکنه، مثلا پیش خودت برگرد بگو اگر قرار بود کسی به کسی خیانت نکنه، علی از همه کسای عالم کستر بود، اش خیانت کرد. امیر المومنی علیه السلام میفرماد فانظروا الى مواقع نعم الله علیهم حین بعث الیهم رسولا فأقد بملته طاعتهم و جمع على دعوته الفتهم. وقتی اینا اجتماع کردن، خدا بین اینها الفت قرار داد، خدا قرار داد. ما نمیتونیم تو جامعه سر بلند کنیم اگر ارتباطمون با خدا ارتباط عمیقی نباشه. حضور خدا تو زندگی ما رفقا جدیه، نمیتونی اینو نادیده بگیری.
شما میخوای الان حکومت اسلامی تشکیل بدی، امام زمان رو بیاری. آقا با این وصف که نمیشه کسی امام زمان رو بیاره. هان اگه دیگه نمیخوای امام زمان رو بیاری، برو دنبال کارت. اصلا ما با تو حرف نداریم، برو به چرف. دنیا به کام کسانی که اهلشن. بعضیا دوست دارن بچرن،
میگه به من کاری نداشته باشید، منم به کسی کاری ندارم، سرم پایینه، مرتب اینجا سبز میخورم، نبود میام جای دیگه میخورم، نبود میام جای دیگه میخورم. آقا درست حرف بزن، چرا اهانت میکنی؟ نه امام عسکری میفرماد اینو، میفرماد کل انعام علی وجوهکم. اونایی که نمیخوان برای ولیشون کار بکنن، مثل چهارپاهان رو سرشون انداختن پایین میچرن فقط. محسن عسکری میفرم کل انعام علا وجوه کم. بعد آقا میفرماد اینه یا تاهو بکن، اینه تذهبون، کجا داری میری؟ اصلا شما انسان شدی برای چی؟ انسان شدی برای چی؟ انسان شدی خلیفت الله باشی؟ انسان شدی حیوان باشی؟ میشه؟ اون کسی که میخواد حیوان زندگی بکنه که آدم باش حرفی نداره که. برو بچر. 4 روز دیگه بانگی برآمد و خواجه مرد. 2 دقیقه نمیشه بدنش رو زمین تحمل بکنه کسی. او گندش بلند میشه. خانواده‌اش هم ازش فرار میکنن. فرار میکنن. دفن نکرده دیگه کراهت دارن دست بزنن بهش. 2 دقیقه پیش داشت باش حرف میزد. داشت براش زجه میزد. بشکن بذارش تو قبر. میکشه کناره که دیگه بره، برم به مهمونا برسم. آره تو مشکلت مهموناست، تو میترسی پر قبای این مرده بهت بگیره. هممون هم اینجوری هستیم، بذارنمون رفقا تو قبر را. اصلا به قیامت نمیرسه که لکل امرئن یوم اذن شأن یغنی. قیامت هر کسی کار خودشو داره، بذار به قیامت نمیکشه. ما رو که گذاشتن تو قبر لکل امرئن یوم اذن شأن یغنی، هر کی کار داره میرسه کارش. چرا؟ ورثمون یه خود دور هم هستن تا سهمشونو بگیرن، سهمشونو بگیرن اونا هم میرن پی کارش.
فلما لا به صدع و رتق به الفتق و الف به شمل بین زویل ارحام. خدای متعال به وسیله پیغمبر اکرم، امیرالمومنین میفرماد خدای متعال به وسیله پیغمبر اکرم شکافهای اجتماعی رو پر کرد، فاصله های اجتماعی رو از بین برد. کاری کرد
که اقوام و خیشاوندان این فاصله طبقاتیشون از بین بره، یکسان بشن. پیغمبر آمد، خدا به وسیله پیغمبر تعلیف قلوب ایجاد کرد. تعلیف قلوب عوامل میدانی داشت، عوامل میدانیش هم که پیغمبر به وسیله اون عوامل میدانی دلها رو به هم نزدیکتر کرد، این شکاف‌های اجتماعی رو پر کرد. این دیوار عظیم فقر و غنی، ارباب و رعیت. پدر ما میگفت من 13 سالم بوده، خدا رفتگان شما رو بیامرزه، گفت 13 سالم بوده از روستا فرار کردم اومدم شهر. گفتیم برای چی؟ گفت آخر روستای ما مثل خیلی روستاهای دیگه ارباب رعیتی بود، ارباب رعیت، ما هیچ کاره بودیم. من وقتی به دنیا اومدم پدر و مادرم رو از دست دادم، چون دیگه پدر و مادری ندارم، برای خودم محترم بودم. ولی بعد از 5 سال وقتی پدرم رو از دست دادم یا مادرم رو از دست دادم، فامیل گفت خب این بچه یتیم دیگه شد، این بچه یتیم. خب بچه یتیم چه تکلیفش چیه؟ اسلام نباشه دیگه این ماهیتش انگار عوض میشه، یتیم دیگه انسان نیست. میگم منو بردن توی کردن رعیت یکی از فامیل هامون که خان بود، شدیم رعیت. حالا من چون این عزیز هم محترمه، حالا دیگه بعدها بعد از انقلاب همه چی عوض شد، گفت همین رعیت شد، رعیت شدم. بعد من رفتم به این فامیلمون که بزرگه مثلا طایفه بود و خانمون بود، گفتم بزرگی های طایفه ما، من میخوام درس بخونم. نه نمیشه درس. گفتم خب پسرهای خودت درس دارن میخونن. باشه، قانون اینه، خان بچه هاش درس بخونن، بچه های رعیت درس نمید بخونن، قانونه. حالا بچه هایی که خودش درس خوندن خوب شدن، ایشون هم به شهادت رسید اتفاقا، خلبانی هم شد و چیه، ولی بالاخره خان رعیتیه. گفت من این شرایط رو نتونستم تحمل کنم. گفتم خب فرق من با مثلا پسر فلان کسم چیه؟ من چون پدر ندارم و مادر ندارم باید فقط رعیت باشم؟ چه حکمیه؟ اسلام میاد عدالت برقرار میکنه، عدالت باعث پر شدن شکاف ها میشه، امام عدالت رو مستقر میکنه. وقتی امام عدالت رو مستقر کرد به کمک و نصرت الهی، شکاف ها رو پر میکنه، این فاصله ها رو کم میکنه، این ارتباط ها دیگه ارتباط عمیقی میشه. ما تا زمان طاغوت نمیشناختیم، اون ارباب آمده بود تهران زندگی میکرد، ما نمیشناختیم، نمیدونستیم. یعنی تقریبا 40-50 سال از اون دوران گذشته بود، ولی باز ما ارتباط نداشتیم، نکنه این فاصله. ولی انقلاب که شد به هم نزدیک شدیم دیگه، نه اون رعیتی بود نه اون خانی بود، خیلی راحت رفت و آمد خانوادگی و فامیلیمون برقرار شد و ارتباط ها درست شد. حالا پدر ما میگه ما 13 سالم بود از روستا فرار کردم، من رعیت زندگی نمی کنم که خان داشته باشم بعدم نذارن من درس بخونم. چرا؟ من چمه؟ بی پدر و مادر بودن مگه گناهه؟ مگه نقصه؟ مادم شهر شروع کردم روزا کار میکردم، شبا توی مسجدی رفتم به امام جماعت یه مسجد گفتم اجازه میدی من توی این مسجد سرایداری کنم، عوضش شب بذار من توی این مسجد بخوابم. گفت خب باشه، تو بیا سرایداری این مسجد رو بکن، شب توی این مسجد بخواب. حالا چه اومدی مسجد پسر؟ میگه به خاطر این که میخوام درس بخونم. شما شب بعد نماز نیم ساعت به من یاد بده، درس یاد بده. گفت حاج آقا خیلی قبول نکرد ولی اجازه داد من اونجا بخوابم. بچه 13 ساله بدون هیچ کسی. بعد کم 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 رفتم گشتم یه کاری پیدا کردم، کار پیدا کردم. اون کسی که سابکارم بود، کفاشی بود، سابکارم بود، شاگرد کفاش شدم. به سابکارم گفتم که من اینجا کار میکنم تو مغازت بخوابم. گفت باشه. توی زیر پله‌ای داشتیم، بعدها سابک خراب کرد، ما همینجا کار میکردیم همونجا هم میخوابیدیم. یه روزی
صاحبکارم گفت حساب کتابای مغازه هم بکن. گفتم من سواد ندارم. گفت چرا نداری؟ به دخترش گفت آقا، به دخترش که غذا می آورد در مغازه، گفت پسر بچه که اومده تو مغازه ما بهش سواد یاد بده. سواد یادش داد. بعدم خدا زد و بعد این دختر شد همسرش و هر باب و رعیت. بعد میگه من اون موقع از خدا اینو میخواستم، میگه خدایا من بیکس بودم، آمدم تو شهر زندگی کردم به خاطر تو، کس و کار منو زیاد کن. خب خدا خواست برکت کرد. اسلام وقتی قواعدش بیاد حاکم بشه دیگه فاصله ها برداشته میشه، شکاف ها برداشته میشه، ارباب رعیتی تموم میشه، پولدار و غنی تموم میشه، تموم میشه. اسلام اگر حاکم بشه اتفاق اینجوری میفته، شکاف ها برطرف میشه، فاصله ها کم میشه، این ملت قوم و خویش هم میشن مثل برادر. فاسبحتم بنعمته اخوانا. شما همین الان بلند شید، همین الان یه ماشین بگیرید برید کهک. این خانومی جوانی خودش رو اختصاص داده به یک جانباز، جانباز قطع نخاعی شیمیایی موجی، فقط به خاطر یه جمله. امام فرموده اینا رو برید خدمت کنید، دخترایی که میخوان ازدواج بکنن خدمت اینها، بالاخره خدمت معجوریه، اینا رزمندگان اسلام منو به خاطر امام من اومدم ازدواج کردم. هنوز این خانم داره زحج میکشه بابت این رسیدگی 30 ساله. اسلام بیاد حاکم بشه اینجوری میکنه، کی حاضره؟ امیرالمومنین میفرماد پیغمبر وقتی آمد شکافها رو پر کرد، فاصله ها رو نزدیک کرد، بین خیشاوندان یگانگی برقرار کرد. و الف به شمل بین ذوی الارحام. ذوی الارحام یعفیدن، عجب، خدا رسالتش رو داده به یه خانواده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت فیطهرکم تطهیرا. خانواده با آمدن پیغمبر اکرم ارزش پیدا کرد. خانواده، خانواده ارزش پیدا کرد. خدا دختر داد به رسول خدا که این دختر شد مادر همه رهبران عالم تا قیامت، دختری که تا قبل از اون زنده به گور میکردن. خانواده تحکیم پیدا کرد. آقا این شخص رسول خدا بود؟ نخیر، چون رسول خدا قواعدی را آورد، قانون آورد، قانون. رسول خدا اگه همینجوری توصیه اخلاقی میکرد رد میشد، کسی حرفشو نمیپذیرفت. رسول خدا آمد، اول کاری که کرد چه کرد؟ قیام کرد، همه مستضعفین و مظلومین رو جمع کرد، بت پرستها رو، بت هاشون رو شکست، با حاکمیت در افتاد، مردم رو آزاد کرد. مردم دیدن بابا یه نفر مدیریتشون رو میتونه به احسن وجه به دست بگیره، سعادت دنیا و آخرتشون هم تضمین کنه. اومدن ازش اطاعت کردن، ولایتش رو پذیرفتن. او هم قواعد آورد. قواعد یعنی آیات قرآن، دستورات قرآن. اگر رسول خدا یه منبری بود تو مکه حرف میزد، کی به حرف رسول خدا گوش میکرد؟ کی گوش میکرد؟ آقا اینجوری خب خیلی ها همینجوری گوش میکنن، الکی گوش میکنن، زورکی گوش میکنن، خیلی ها ایمان حقیقی نمیارن. ها میخوای بگی که اینجوری خیلی ها نفاق دارن، نفاق پیدا میکنن؟ خب آره، و بله دیگه، این همه آیه قرآن راجب منافقین پبره چیه؟ مشکلیه که پیغمبر اکرم جامعهش داشت دیگه، یه عده‌ای به خاطر منافعشون دور رسول خدا جمع شدن، ایمان حقیقی بهش نیاوردن، ایمان حقیقی به آیینش نیاوردن، دچار نفاق شدن، یه جاهایی از این گردونه رفتن خارج شدن. آقا همینایی که منافق شدن پدر رسول خدا در آوردن، پیر کردن پیغمبر اکرمو. خب بله، اما صبر کن ببینم، این جامعه یه سلمان داشت، یه ابوذر داشت، یه مقداد داشت. حیف تو عبد نبودی برای خدا بفهمی یعنی چی. این جامعه یک علی داشت، رسول خدا سرش بالاست، وقتی مبعوث بشه پیش خدا همینقدر که یک علی داشته باشه دینش بسه، یه علی. آقا این جامعه، این انقلاب اسلامی شو ما مگه چه کار کردیم؟ ببین تو نمیفهمی، انقلابی که امام پایگذاری کرد، یعنی خدا به وسیله امام پایگذاری کرد، یه بروجردی داشت، یه بهشتی داشت، یه باهنر داشت،
یه همت باکری خرازی داشت، یا جهمت کاظمی داشت، یا جهمت متوسلیان داشت، یه همت داشت یا نداشت، تمام شد.
انقلاب میخواد چه کار بکنه؟ اگر هیچی نداشت انقلاب کار خودش رو کرده بود، که انقلاب الان همه چی داره،
شده الگوی انقلاب های دیگه که داره کم کم ملت ها رو از اسارت بیرون میاره. رسول خدا اولین کاری که کرد این غل و زنجیر رو از گردن انسان ها باز کرد. آیه قرآنه، اغلال غل و زنجیر رو باز کرد رسول خدا. این غل و زنجیر رو این انقلاب تونست باز بکنه از گردن این امت، 36 میلیون جمعیت ایران که تبدیل شد به 70 میلیون جمعیتی، که این 70 میلیون جمعیت ایران 50 میلیونش میاد کف خیابون نه دی میگه من عزتمو میخوام، انقلابمو میخوام، امامم رو میخوام. مثل یه معجزه است. بعد در مصر حرکت میلیونی برقرار میکنه، در تونس حرکت میلیونی برقرار میکنه، در بحرین، در یمن این جریان رو ایجاد میکنه، عراق، عراق رو پای خودش میسته، سوریه همینطور با همه یه مشکلاتی که داره داره مقاومت میکنه، چند سال مغلوب نشده. اگه اینها رو نداشت، نداشت یه دونه شهید بهشتی برای امام بس. اگه اینها رو نداشت یک دونه از این شهدایی که الان کنار بدنهای پاره پاره شون نشستید برای امام بس. نوجوانانی رو تربیت کرده امام، بیا و ببین، حالا تازه اول کاره، باش تا صبح دولتت بدمد. نوجوانهایی که با شهادتشون تازه موندگار شدن، حالا صبر کن، 10 سال دیگه، 50 سال دیگه، 100 سال دیگه خدای متعال انشالله بهت عمر بده، یا اگر رفتی اون عالم که هممون میریم انشالله یه جای خوبی باشیم که بتونیم برگردیم ببینیم چه خبره، میوه های شجره طیبه‌ای که امام کاشت رو بعد ببینیم، ببینیم لااقل. چون این شهدایی که رفتن که از اعمالشون جدا نمیشن. 200,000 ولی خدا، بله بگرد ببینم تو تاریخ اسلام چقدر سابقه داره این کار، بگرد 200,000 ولی خدا. بله ما میسوزیم در داغشون، اما این به اون معنا نیستش که چیزی از دست دادیم. قربون این بیان آیت الله جوادی آملی بشم، مرد لا قوت الا بالله، چقدر میفهمه، چقدر میفهمه، ما شاء الله. سر بزنگا مواضع ایشون آدم واقعا احساس غرور میکنه. تو نماز جمعه میفرمود، رفته بودیم نماز جمعه، من حضور نماز جمعه حضور داشتم، گفت این که میگن جانبازان کلمه درستی نیست، این کسی که دستش یا پاش یا چشمش از دست رفته، جانبازان یعنی این قسمت رو باخته، اینجوری نیست که باخته باشه. بعد فلسفهشو فرمود، انقلاب و جنگ و این آرمان و این اهداف، اون هم با ادبیات عالمانه خودش، با آیات مکرر. کمتر داریم اینجوری کسی بیاد پای میدان انقلاب اینجوری مایه بگذاره. 4 نفر جوان جاهل نادان اینور اونور نگاه کن، سر 4 تا حرف سیاسی خطا در یه معرکه، در یه موقعیتی بگشتن گفتن از لج این نظام آقای جوادی نماز جمعه رو ترک کرد. دروغ، تهمت. من به عنوان یک نمازگزار پشت سر این مرد حلال نمی کنم این حزب اللهی ها رو. دروغ گفتید، تهمت زدید. سالها بود آیت الله جوادی بیماریش میفهمم، من نمیتونم. واقعا ایشون اینجوری بود، من نزدیک، من ارتباط داشتم. بعضی لیدرهای شما که سر دوم خرداد تازه به میدان آمدن فهمیدن انقلاب چیه، ما سال 69-70 من خدمت آیت الله جوادی آملی میرفتم، اون موقع وقتی ما ممکنشیم جوانان دانشجو رو میبردیم خدمت ایشون، اون موقع مواضع ایشون رو نسبت به انقلاب، امام، جنگ، ولایت، آقا با تمام ایمان و وجود وارد می شد، ساعتها با این جوانها بحث می کرد. اون موقع من التماس بعضی از همین آیون انقلابی امروز رو می کردم، یک کلمه راجع به انقلاب حرف بزنن حرف نمی زدن، بعدها انقلابی شدن. بعد حالا اینا آمدن میگن این مرد چه بچه. اونجا ایشون ثابت کرد جانبا ما چیزی نباخته،
چیزی نباخته. ابوالفضل العباس دستانش رو تقدیم کرد، نثار کرد، میفرمود بگید جان نثاران، تقدیم کردن اما نباختن، چیزی از دست ندادن، چیزی از دست ندادن. ایمان به انقلاب و ولایت تو عمق جان این مرد نفوذ کرده، اون هم با آیات محکم قرآن گاهی اوقات ثابت میکرد و میکنه. ایشون ایمان، خیلی ایمان مهمه. شما به ابوالفضل عباس میخواید بگید جانباز، به جعفر طیار میخواید بگید جانباز. دستش رو باخت؟ نباخت. دستانش رو تقدیم کرد، نثار کرد، هدیه کرد به خدا و دین خدا. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. تقدیم کرد چشم نازنینش رو، تقدیم کرد، نثار کرد، ایثار کرد، ایثار کرد، از بین نرفت. خدای متعال در روایت داره همونطور که به جعفر طیار دو بال میده در بهشت، با دو بالش به جای اون دو دست از تن جدا شده پرواز میکنه، هر کجای بهشت بره ملک اویه میتونه پرواز کنه، همه جا ابوالفضل العباس هم همین جوره، هر کجای بهشت بخواد، هر کجا اراده کنه ابوالفضل. یا ابوالفضل آقا جان، امشب یه توک پا قدم رنجه کن توی این مجلس ما، تشریف بیار مولای من، یه عنایتی، یه تفضلی، یه نگاهی، یه نگاهی، یه گوشه، یه چشمی،